قدیر است و بلب جز ذکر یا حیدر نمی آید.
خطبه قدیر توحید توش هست، نبوت هست، امامت هست، نماز هست، اخلاقیات هست، همه زوایا درش دیده شده و لذا اهل قدیر اهل همه معارف دین هستن.
فراوانی گنگور است و مستی سهر نمی آید.
موضوع بحث، بحث قدیر و زیارت و ارتباطهایی که بین این دوتا مفهوم در متن دین ما لحاظ شده.
قدیر است و بجز آوای اکمل تو نمی‌جوشد.
آیا می شود بین قدیر و بین زیارت ارتباط و پیوندی وجود نداشته باشه؟
قدیر است و بلغ جز سوره کوثر نمی‌آید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد فصل سوم از مطالبی رو که در بحث جایگاه زیارت در معارف قدیر ما میتونیم دنبال بکنیم، بحث زیارت ها ایست که سفارش شده در قدیر. خب میدونید وقتی به ما سفارش میشود یه کاری رو در زمان خاصی انجام بدیم، این خودش نشون دهنده پیونده. چرا مثلا به ما میگن اربعین برید زیارت سعید و شهدا؟ چرا میگن مثلا روز عاشورا اینطور اونطور؟ خب این پیوند رو داره نشون میده دیگه که اون زمان پیوند و ارتباط داره. حالا در باب قدیر ما از همون 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری که شروع کنیم، زیارت در قدیر شروع میشه. چجور؟ پیغمبر اسلام اصلا دستوری که دادن اونجا چی بود؟ سلمو علی علی به امرت المؤمنین. اصلا پیغمبر شرایط و طوری فراهم کردن که تمام مردها و زنها یکی یکی بیان تو اون خیمه امیر المؤمنین رو زیارت کنن. السلام علیک یا امیر المؤمنین. اصلا اصالت قدیر اینجوری خودش رو نشون بده. یعنی شما میبینید که قدیر وقتی میخواد تجلی خودش رو نشون بده در زیارت نشون میده. چه پیغمبر خلاصه و چه چیده، یعنی بعد نظری و بعد عملی قدیر رو خلاصه میکنن تو این سلامه سلمو علی علی به امرت المؤمنین. از همونجا مفهوم زیارت خودش رو نشون میده که یعنی اهل قدیر باید اهل زیارت و اهل سلام و حالا معانی سلام که تسلیم و چیزهای دیگه است در مقابل امیرالمومنین علیه السلام باشه. این یکی که شما میبینید همون روز قدیر قصه زیارت پروندش باز میشه. دو، امام صادق علیه السلام فرمودن در نقلی از امام رضا علیه السلام هم آمده، حالا اینو اگر حدیثش رو شما خواستید کامل ببینید چون یه حدیث طولانیه، کتاب عوالم العلوم مرحوم بهرانی رحمت الله علیه جلد 15 صفحه 221. یه مقدمه‌ای برای این حدیث نیاز من بگم خدمتتون. خب میدونید این ایام اول ماه ذی‌الحجه، حالا به نقلی اول ذی‌الحجه که دیروز بود، به نقلی ششم ذی‌الحجه، ایام ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ماست. این ازدواج یه بعد زمینی داشته یه بعد آسمانی که آقا امام صادق علیه السلام فرمودن بین ازدواج آسمانی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و ازدواجی زمینیشون 40 شبانه روز فاصله. در آسمان قصه هایی به پا شده، از جمله امام صادق علیه السلام فرمودن در آسمان منبری از نور برای پیغمبر گذاشتن، منبری از نور برای امیرالمؤمنین، تخت مرصعی از جواهرالات بهشتی برای حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه عقد جاری شد. الان رسم خودمون هم هست، این اصلا تو فقه ما مطرح شده، نثار بر سر عروس و داماد. ما تو فقهمون این بحثو داریم ها، چه وقتی مثلا یه کسی پول میریزه سر عروس و داماد، آیا ما مجازیم این پول رو برداریم یا نه؟ این مثلا اصلا این کار جایزه جایز نیست؟ تو فقه ما راجبش بحث میکنن، میفرمان مستحبه و افرادم مجازن هر چقدر تونستن از اون نثار چگاه کنن بردارن. امام صادق علیه السلام میفرمان وقتی که ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا تو آسمان عقدش خونده شد و خطبه جاری شد، خداوند متعال به جبرئیل امر کرد ان حز شجرت توبا، که جبرئیل درخت توبا رو شروع کنه تکون دادن. حالا درخت توبا یه درختیه که فرمودن ریشه و اصلش تو قصر امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ماست و شاخه هاش در تمام بهشت منتشر شد. امام صادق فرمودن جبرئیل به امر خدا شروع کرد این درخت توبا رو تکون دادن، اون وقت در و مروارید رو سر امیرالمومنین و حضرت زهرا میریخ. نه اصلا آدم همینجور میگه تصورم میکنه کیف میکنه دیگه. حالا ببین ملائکه این صحنه رو دیدن، چه صحنه‌ای بوده، چه لذتی بود. در و مروارید رو سر امیرالمومنین و حضرت زهرا. جالبیش اینجاست که امام صادق میفرمان ملائکه و حورالعین از هم سبقت میگرفتن. دیدی تو عروسی ها بچه ها میدونن بیشتر بردارن، از هم سبقت میگرفتن که این در و مروارید ها رو بردارن. تازه بعد برای هم دیگه مفاخره میکردن، مباهات میکردن. اون میگه مثلا من این تعداد بیشتر برداشتم، اون میگه من مثلا بیشتر برداشتم. حالا این حدیث رو دقت کنید، میگم حدیثش طولانیه، تقریبا به چاپ امروز حدودا 2/3 یک صفحه میشه. خیلی هم حدیثش قشنگه. دوستانی که اهل مراجعه هستید حتما کتاب عوالم جلد 15 صفحه 221. رفقایی هم که تو فضای مجازی برای قدیر کار میکنن، این حدیث به عنوان یک محتوای قدیری بخواد تو فضای مجازی ارائه بشه حدیث خوبیه، البته یه ذره باید روش کار بکنید. حالا اونجا تو حدیث داره که و انهم فی ذلک الیوم، که خدا در قدیر دستور میده هر سال هفت آسمان رو زینت ببندن، ملائکه میرن نمیدونم کجا، چه جور میشه، چه اتفاقاتی میفته. بعد حضرت میفرمان و انهم فی ذلک الیوم لیتهادون نثار فاطمه سلام الله علیها، هدیه که هر سال در قدیر ملائکه و حورالعین تو دید و بازدیدهای بهشتیشون به هم دیگه میدن همون نثار حضرت زهراست. یعنی همون در و مرواریدایی که تو عروسی حضرت زهرا ذخیره کردن، هر سال ملائکه تو ایام قدیر به دید و بازدید هم که میرن اونها رو به هم دیگه هدیه میدن. یعنی ببین این جشن گرفتن یه چیز آسمانی است، زیارت یه چیز آسمانی است، هدیه دادن در این زیارت یه چیز آسمانی است. یعنی میخوام ببینید واقعا چقدر ریشه داره و هم قصه قدیر و هم زیارت در ماجرای قدیر. دیگه چی؟ در قدیر سفارش شده به زیارت معصومین، زیارت خود آقا امیرالمومنین علیه السلام. شما مفاتیح شیخ عباس قمی رو ببینید و حتما ببینید. زیارت امیرالمومنین در روز قدیر به قول آقا امام هادی علیه السلام، یعنی یه زیارتی تقریبا اندازه زیارت جامعه کبیره. اینا حتما ازتون خواهش میکنم و تو این ایام قدیر بازم تو فضای مجازی محتوا اگر کسی بخواد، تعابیری که در زیارتنامه امام هادی علیه السلام برای قدیر هست، تعابیرش رو شما میتونید تیکه برداری بکنید، بولدش بکنید، زیباش بکنید، پوسترش بکنید به شکلهای مختلف تو فضای مجازی. اینا اصلا میتونید شما مثلا تو دهه قدیر از اول تا آخر هر روز یه قسمت از زیارتنامه امیرالمومنین که به کلام امام هادی صادر شده و سندش مثل سند جامعه کبیر است، یعنی از لحاظ سند هم هیچ کسی نمیتونه ایراد بگیره، لذا به محتواش خوب میشه استناد کرد. زیارت امیرالمومنین علیه السلام در روز قدیر دستور داده شد، یعنی نه فقط همون سال پیغمبر فرمودن سلمو، این سلمویی که فرمودن ادامه داره، که ما یه سندم برای این هفت تو خود خطبه قدیر پیدا میکنیم ما، که پیغمبر فرمودن فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه. عرض کنم خدمت دوستان بزرگوار، پیغمبر فرمودن این معارف قدیر باید تا خود قیامت باشه. یکیش سلمو علی علی به امرت المؤمنینه، درست؟ یعنی این السلام علیکه یا امیر المؤمنین تا قیامت باید ادامه پیدا بکنه. و اکثر همینه که به ما دستور میدن در قدیر هر سال چکار کنید؟ اهل زیارت باشید. دیگه چی؟ جالبه در قدیر زیارت امام زمان علیه السلام وارد شد. خودتون میدونید یکی از مستحبات مؤکد روز قدیر دعای ندبه است. دعای ندبه، مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه دعای ندبه رو نقل کرده، ولی سید ابن طاووس این متن رو به عنوان زیارت امام زمان آورده. حالا شیخ عباس قمی میگه دعای ندبه، سید ابن طاووس جز به زیارت ها آورده. هر دوتا هم درسته با دعاست، چون با خدا شروع میکنی اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضا اوج، زیارت چون بعد شروع میکنی یبن البدور المنیره یبن القطارفت الانجبین، با امام زمان حرف میزن. و ما اتفاقا تو اعمال قدیر یکی از چیزایی که هست بیعت با امام زمان، و ای کاش این حرکت عمومی بشه تو جامعه ما، یعنی قافله هایی که مثلا سطح شهر را میفتن، جلساتی که هست حواسشون به این بیعت با امام زمان باشه. یعنی مثلا یه قافله ای اجر برای روز قدیر را افتاد، دیدید سر تا سر دنیاست، آخر کار یه قطعنامه میخونن، یه همچین حرکتی بشه آخر کار همه مثل کاری که پیغمبر کردن روز قدیر. تو خطبه ببینید پیغمبر میگفتن جملات و مردم تکرار میکردن. آخر خطبه قدیر حتما نگاه کنید که پیغمبر یه اعتراف عمومی از همه میگیرن. مثل خیلی وقت هست مثلا تو نظام پزشکی، پزشکایی که میخوان دیگه مدرکشون رو بگیرن و مشغول طبابت بشن، یه جلسه دعوتشون میکنن، یکی از روی متن میخونه ما مثلا میپذیریم، تعهد میدهیم که با بیمارانمون اینجوری برخورد کنیم، اینجوری بشه، همم تکرار میکنن. این حرکت خیلی حرکت قشنگیه. بله، چه یه سری بیعتنامه مخصوص اون دوستانی که قلم خوبی دارن بیعتنامه هایی رو آماده کنن، مثلا در حد مهد کودک، در حد مثلا دبیرستان، در حد عمومی، و اینا رو تو سایت قدیرستان بذارن که عموم افراد ازش استفاده بکنن. یعنی یه چی از برنامه های روز قدیر تو تجمعات ما بیعت با امام زمان علیه السلام باشه. میگم متنش رو دیگه خودتون باید طراحی بکنید، متنای قشنگ، این خیلی مهمه، چون اصلا نتیجه قدیر رسیدن به امام زمانه. خودتونم میدونید پیغمبر در خطبه قدیر 4 مرتبه تصریح کردن به امام زمان علیه السلام، و اصلا ما یکی از محورهای خطبه قدیر مهدویت در خطبه قدیره، لذا اینو خیلی روش کار بکنید، مهدویت در قدیر، این باید خیلی پررنگ بشه. خود اهل بیت پررنگش کردن، به ما گفتن آقا جان روز قدیر شما چگار کن؟ دعای ندبه رو بخون. اینم یکی دیگه از مواد. دیگه از زیارت هایی که بیان شده برای روز قدیر زیارت محبین و مؤمنین، صله رحم، و به ما هم دستور دادن وقتی میرسید به هم دیگه زیارت مال چیه؟ قصد زیارت بودا، به هم دیگه که میرسید میگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. لذا زیارت مؤمنین، زیارت اهل ولایت، یکی از نتیجه های قدیره. اون بود معکم معکم لا مع غیرکم، ما با بقیه کاری نداریم، این اتحاد شیعه رو میطلبه که من و شما دستمون تو دست هم دیگه باشه. دیگه کلن تو اعیاد زیارت اهل قبور سفارش شده، و چون عید قدیر افضل و اعیاد امتیست، حواسمون به زیارت اهل قبور هم در روز قدیر باشه. یکی دیگه از مواردی که لازمش زیارت اطعامه. خودتون میدونید چقدر سفارش به اطعام شده. خب اطعام دیگه یه چیزیه که به صورت مجازی هم نمیشه انجامش بدی. حالا حرف ممکنه تو شبکه‌های مجازی پخشش بکنی، تصویر، صدا اینا، ولی دیگه غذا کاملا حقیقی حقیقیه. شما غذا رو میذارید تو دست طرف و چون دستور دادن بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین، همین چش تو چش شدن همین ارتباطه قلب شیعیان رو به هم گره میزن. بعدم جالبه در قدیر نگفتن شما اطعام چه میکنید به فقرا بدید، نه، اطعام به مؤمنین، محبین امیرالمومنین. یعنی شما ثروتمندترین ثروتمندان کره زمین اگه محب امیرالمومنین بیارش بشونه سر سفره امیرالمومنین. صحبت مستحق صرفا نیست. آخه بعضیا هستن تأکید عجیبی میکنن، یعنی آقا ما میخوایم روز قدیر مثلا قضا برسه دست مستحق. خوبه، بله، یه جورایی شما میخوای با یه تیر دوتا نشون بزنی، هم برای قدیر کار کرده باشه هم به مستحقا. ولی اونی که به ما گفتن برای قدیر اطعام به طور مطلقه، که شما ثروتمندترین ثروتمندا رو هم لقمه امیرالمومنین رو بهش بدی. این قضا دادنه، این اطعامه خیلی اثر داره، که حدیثش رو شنیدید دیگه. چه امام صادق علیه السلام فرمودن اگر یه دونه قضا بدید فعام 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 تا 10 مرتبه فرمودن نتیجه داره که قضا داده باشه. یه چون آقا این فعام چی؟ حضرت فرمودن هر یه فعامی که گفتن میشه 100,000، 10 تا گفتن میشه 1,000,000. 1,000,000 من نبیین، 1,000,000 من صدیقین، من شهدا، من صالحین. شما یه دونه قضا که دست یه کسی بدی، اطعام اجر کردی روز قدیر، به یه نفر محب امیرالمومنین قضا دادی، انگار به 1,000,000 پیغمبر، 1,000,000 صدیق، 1,000,000 شهید، 1,000,000 صالح، شما چیکار کردی سر سفره؟ یه قضا دادی، یه سفره انداختی که 4,000,000 آدم نشستن سر این سفره. حالا دیگه حساب بکن تعداد اینها بره بالا. خب در قبال هر یه دونه قضایی که شما بدی اطعام بکنی، ولو بزن و بچت، به عنوان محبین امیرالمومنین یه سفره همچین چرب و نرمی برای زن و بچت به پا بکنی روز قدیر شب قدیر، این اجر و ثواب ها هست. خب اینا در پس پردش زیارته رو داره. این نشون میده که چقدر رو قصه زیارت توجه شده، که عرض میکنم دیگه حالا که همه چیز مجازی شده، این یکیش دیگه مجازی شدنی نیست. این هست که شما طعام طبخ میکنی، غذا آماده میکنی، میری میدی دست محبین امیرالمومنین. این ارتباط فیزیکی رو چیکار میکنه؟ برقرار میکنه. پس اینجا ما خیلی به راحتی داریم میبینیم که ارتباط بین زیارت و قدیر هست. حالا دیگه تیر خلاص رو بخوایم بزنیم، حالا تو فرصتی که هست من بتونم حرف و انشالله به یه جمع انشالله مطلوبی برسونم، سوال: اصلا چرا در متن دین ما رو قصه زیارت حساسیت نشون داده شد؟ چرا انبیا اهل زیارت بودن؟ چرا پیغمبر ائمه اهل زیارت؟ چرا اینقدر سفارش به ما شده که اهل زیارت باشید؟ اصلا چرا به عنوان حقی از حقوق امام صحبت از زیارت میشه؟ یه مواردی اینا رو من فهرستوار بعضیشو از قرآن بعضیشو از روایات خدمت دوستان عرض میکنم. یک، در قرآن مجید به ما دستور داده شده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، آیه 119 سوره توبه. ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه بکنید، ولی این معیته رو حواستون باشه، همراه باشید با صادقین. خب این همراهی هم همراهی فیزیکیه یعنی جسمی، هم همراهی روحی و اعتقادیه، هم همراهی در دنیاست، هم همراهی در آخرته. این معیت روش حساب باز شد که باید ما دنبال این معیت باشیم، یعنی همراهی، مصاحبه. من یوت الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائک رفیقا. این رفاقته، این ارتباطه، معیته تو زیارت لحاظ میشه. اینم آیه 69 سوره نساء. جالبه بدونید ما تو زیارت شب عرفه همین مفهومو داریم که چیم؟ اسأل الله ان یصلی علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. خداوند متعال منو همراه شما قرار بده. دیدید تو دعاها به ما یه چیزی یاد میدن، اینجوری بشه اینجوری بشه، یعنی خودت هم سعی کن اینطور بشی، درست؟ مثلا میگیم اشهد و انک اینطور اونطور تو زیاراتی که هست، این اشهد و یعنی چه؟ اشهد و که یا مولای انی اشهد و ان لا اله الا الله. خب امام زمانو شاهد میگیری که به توحید و بقیه چیزا اقرار میکنیم، اینی که میگی و ان نشر حق و البعث حق و ان صراط حق، خب یعنی چه؟ یعنی اینا رو پیادهش کن تو متن زندگیت، بپذیر و پایبند بهش باش. حالا اینجا هم همینو به ما میگن، اسأل الله، درخواست میکنم، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، یعنی خودم هم باید چکا کنم، سعی بکنم که معکم باشم. تعبیر دیگه آیه 27 سوره فرقان میفرماد یوم یعز الظالم علی یدیه یقول و یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. دستشو گاز میگیره طرف از حسرت روز قیامت. تعبیر اینه ظالم، وقت بعد ادامه میده چجوریه که ظالم بوده، حسرتی که میخوره اینه یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من تو دنیا یه راهی به سمت پیغمبر پیدا میکردم. خب زیارت فرد اعلای این راه دیگه، این ارتباط اینجوری. اون وقت اگر ما اهل زیارت نباشیم، یک ظالمیم، دو دستمونو باید گاز بگیریم از حسرت روز قیامت، دیگه اون موقع هم کاری نمیشه که. پس یکی از حکمتهایی که برای زیارت بیان میشه معیت. تو زیارت جامعه کبیره چی میفرماد؟ فمعکم معکم، که بازم تأکید میکنم لا مع غیرکم. تو زیارت یکی از عناوینی که لحاظ میشه براءت. زیارت عاشورا رو ببینید، انی سلمون، این السلام علیکی که اول زیارت اومده، حالا میرسیم بهش، اینجا باز میشه برای ما دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله معناش چیه؟ یکی از زاویه هاش اینه که انی سلمون، سلام سلم، انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم و ولیون لمن والاکم و عدوون لمن عداکم. اصلا حقیقت زیارت اینجوری خودشو نشون میده. عرض کردیم اول معنا تو بحث مفهومی زیارت، میل بکند به مزور و عدول و اعراض بکنه از غیره، این خیلی مهمه. حالا اینجا میبینید تو این معیت این لحاظ شد. دو، پس یکی از فلسفه ها و حکمت های زیارت معیت. شما خطبه قدیر رو از اول تا آخرش رو برانداز بکن، پیغمبر از اول تا آخر میخوان بگن دنبال امیرالمومنین برید، ملزم به این شخص باشید، دنبال این شخص باشید، معیت با امیرالمومنین داشته باشید. تو سر همینه که زیارت هم در قدیر معنا و مفهوم خودش رو پیدا میکنه. دیگه چی؟ سوال و درخواست. چرا ما زیارت باید بکنیم؟ فرموده فسألوا اهل الذکر. حالا اونجا به طور خاصش گفته ان کنتم لا تعلمون، ولی شما به تفاصیل چه مراجعه بکنید اونجا برای ما توضیح میدن. این فسألو عام است، خاصش بعدن ذکر شده، ولی عمومیت خودش رو از دست نمیده. درخواست بکنید از اهل ذکر. اهل ذکر کیان؟ فهمیدن نحن اهل ذکر. درخواست باید خواست. زیارت یکی از ویژگی های بارزش اینه که من و شما حالا ثروت هم که نخواهیم، فرض کن شما ثروتمند قدرتمند همه چیز، آخرش معرفت که میخوایی، که نور که میخوایی، که یا ایها الناس انتم الفقراء، ما فقیریم. زیارت یکی از زوایایی که داره اینه که فقر ما را به غنا خدا و اهل بیت متصل میکنه. ولذا چرا ما زیارت میکنیم؟ از باب این سوال است، از باب درخواست. دیگه چی؟ ابتغاء وسیله. خدا تو قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اون فسألوا اهل الذکر رو اگر آدرسشو میخواید آیه 43 سوره نحل. این آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله 35 سوره مائده. تقوا پیشه بکن ولی حواست جمع باشه، به این تقوای ظاهری تو نیستا، واسطه باید بیاری، وسیله باید بیاری. ما هم چه میگیم؟ یا وجیهن عند الله اشفر لنا عند الله، وساطت اهل البیت برای تقرب. یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتکم و بالبراءت من عدوکم. این تو زیارت لحاظ شد. دیگه چی؟ تعظیم شعائر. شعار به معنای یک علامتیه که تابلوی واضح مشخص. الان شعار مسیحیت کلیساس اون ناقوسی که اون بالا آویزون، شعار مثلا زرتشتی ها آتیش کده شونه، شعار ما هم حرم اهل بیته، محافل اهل بیته. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. اینم آیه 32 سوره حج. دیگه چی؟ آقا بسم الله الرحمن الرحیم، زیارت عبادت هست یا نیست؟ ممکنه یه کسی یه ذره همچین یا تأمل کنه، فکر کنه هست یا نیست. ما معمولا یه جواب برای افراد داریم چه سریع بتونن به نتیجه برسن. آقا شما نماز چه میخونی؟ چیکار میکنی؟ عبادت میکنی؟ خدا وکیلی وقتی که دیگه میخوای مهر آخری رو بزنی نمازت نماز بشه چی میگی؟ چه شیعه باشه طرف چه اهل تسنن، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله صالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیاری نمیتونه بگه سلام دادن به پیغمبر عبادت نیست، حتی اگه اهل تسنن باشه. چرا؟ خب اگه عبادت نیست چرا گذاشتن تو نماز؟ نماز اوج عبادته. اون وقت تو نماز شما همه پله ها رو میچینی، به اوج عبادت چه میخوای برسی؟ میرسی به زیارت. ولذا چرا ما زیارت میکنیم؟ فرموده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلقت کردم تو عبادت بکنیم. مصداق تام و تمام عبادت زیارت. قدیرم که شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. قدیر هم اوج عبادت و بندگی است. پس ببینید این ارتباط خود به خود چیه؟ خودشو نشون میده. دیگه چی؟ جالبه اینی که میگم زیارت عبادت است. ما تو اعمال قدیر داریم، میگن روز قدیر نماز بخون عبادت، روزه بگیر عبادت، صدقه بده، دعا بکن، ذکر. عجیب، صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. اینم حواستون جمع باشه، از مؤکدات اعمال قدیر این ذکره. زیاد سعی کنید بهانه‌ش رو فراهم بکنید، اصلا روز قدیر تسبیح دستت باشه همجوری صلوات بفرست. خیلی سفارش شده به ذکر صلوات در روز قدیر. حالا امام صادق علیه السلام چی میفرمان برای روز قدیر؟ ینبقی لکم ان تتقربوا الی الله بالبر و صوم و صلاة و صلة الرحیم و صلة الاخوان. مصباح المجتهد صفحه 736. یه مجموعه عبادت رو تو قدیر دارن به ما میگن. زیارت هم عبادت هست. اینا ارتباط بین قدیر و زیارت رو داره به ما چکا میکنه نشون میده. دیگه چی؟ از آثار و برکاتی که برای زیارت هست. به ما میگن چرا زیارت میکنید؟ میگیم چون یه سری آثار در زیارت وجود داره. اینا رو من فهرستوار خدمتتون عرض میکنم. پس ببینید تا اینجا سندهایی بود از قرآن مجید که چرا باید زیارت کنیم. حالا یه سری موارد دیگه. یک، ارتباط با نور حضرات معصومین و دریافت فیض. منبع فیاض الهی اینجور اراده کرده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر رحمتا للعالمینن. خب من اگه خواستم از اون رحمت الهی استفاده کنم چیکار باید بکنم؟ زیارت. ارتباط گرفتن با رحمتا للعالمین میشه ارتباط گرفتن با خداوند متعال. پس یکی از آثاری که در زیارت هست و این باعث می شود که ما اهل زیارت بشیم، فیض گرفتن از خدا و اهل البیت علیهم السلام. قدیر هم که اوجشه دیگه، که شما در قدیر ارتباط و اتصال پیدا میکنی با امام قدیر و به این واسطه وجودت و زندگیت نور میگیر. دیگه چی؟ فرمودن یکی از آثاری که در بحث زیارت لحاظ شده دور شدن بلاهاست و در امان ماندن از شر شیاطین جن و انس. زیارت یکی از آثاری که تو روایات ما داره، شما حالا کامل و زیارات رو اگر برید تو فهرستش نگاه کنید میرسید اون اواخر کامل زیارات اومده که شما از شر شیاطین در امانید. ما تو روایات کربلا داریم که اجنه فاسق اجازه ورود در محدوده کربلا رو ندارن، نمیتونن ورود پیدا کنن. یکی از علتایی هم که به ما گفتند که وقتی تربت از کربلا آوردید قرآن کنارش بگذارید، تو روایتی از امام صادق فرمودن آخه شیاطین اهل فسق اوناشون حتی برای مداوای بیماران خودشون میان از این تربتی که نمیتونن خودشون برن فراهم بکنن، اجازه ورود تو حائر حسینی ندارن، شما زائر شدی آوردی، اجنه میان از این میخوان استفاده بکنن برای شفای بیمارانشون. ولی زاد تأکید شده از کربلا میای بیرون تربت آوردی قرآن بذار کنارش که اینا نتونن استفاده ای ازش بکنن. ببین تا چه حد این داره نشون میده که خودش باعث دوری ما از بلاهاست. علمای بزرگواری، حالا شاید صلاح نباشه من بخوام اینجا اسم بیارم، من مستقیم ازشون شنیدم که میفرمودن قوی ترین حرز عالم تربت سیدالشهدا علیه السلام، قوی ترین حرز. نه هستن میرن پیش دعا نویسا براشون دعای چی بنویسن و اینا، نه آقا جان یه ذره تربت محسن بزن همیشه دنبالت باشه، یه سوره قدر بنویس، تربت سیدالشهدا رو همون کاغذ بریز اینو جمعش کن، چه قرآن کنار تربت باشه اینو بزن گوشه جیبت، محافظت میکنه از ما از شر شیاطین. این مال چیه؟ مال اینه چه کلن رفتن زیر پرچم اهل البیت، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، باعث میشه ما زیر پرچم اهل البیت قرار بگیریم به واسطه زیارت. قدیرم که همینه دیگه، کسی که اهل قدیر و معارف قدیر باشه این اصلا از طایفه شیاطین فاصله میگیره. امام رضا فرمودن مثل کسانی که در قدیر و بعد از قدیر ولایت را بپذیرن مثل ملائکه است، مثل کسانی که نپذیرن مثل شیاطین. پس این خود به خود دوری از شیاطین و شیطنت شیاطین رو برای ما چیه خواهد داشت. برکت در رزق، زیارت یکی از آثاری که داره برکت در رزق. یعنی آقا شما عجب بازاری هم باشی، اهل حساب و کتاب ماشین حسابی هم باشی، زیارت به دردت میخوره. همونطور که برای قدیرم اومده که شما اگر هزینه برای قدیر کردی، در روایتی داره حتی اگه وام گرفتی قرض گرفتی، فهمدن مطمئن باشید که برای شما برآورده خواهد شد. حالا تو حدیث داره کامل زیارات صفحه 242 حدیث 325 که فرمودن به واسطه زیارت چه اتفاقی میفته. فتح له الباب الذی ینزل منه الرزق، اون دری که ازش رزق نازل میشه به واسطه زیارت به روی افراد باز میشه. پس ببینید چقدر تأثیر تو زیارت هست. حالا یه سری ها به ما میگن آقا چرا میرید زیارت، چرا باید بریم زیارت؟ آقا ببخشید این همه منفعت براش نوشتن، دیدی به ما میگن عقل تو کلت نیست میری کربلا، عقل تو کلت نیست میری مثلا زیارت. خب من بلد باشم میگم آقا ببخشید عقل تو کله تو نیست، خب بابا اینجوری برکت ریخته تو زیارت، این همه آثار و منفعت داره، خب واقعا آدم عقل نداره که این همه منفعت رو بذاره کنار و بره یه جای دیگه بخواد دنبال چیزی بگرد. پاچی فرد و جامعه، زیارت جامعه کبیره. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیباً لخلقنا و طهارتاً لانفسنا، خلق ما را طیب میکنه. اینی که مثلا به ما میگن آقا مریض شدی تربت امام حسین بخور، سلام بده، زیارت بخون تا بیماریت برطرف بشه، این سندش تو زیارت جامعه کبیر است. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیباً لخلقنا، خلق ما رو طیبش میکنه. و طهارتاً لانفسنا و تزکیتاً لنا و کفارتاً لذنوبنا. دیگه چی میخوای بابا جان بالاتر از این؟ چه دقیقاً قدیرم هم همه اینا رو داره. چه فرمودن به واسطه این که شما مثلا یه روز روزه بگیری در قدیر انگار 80 سال و عددهایی درشتر از این روزه گرفت. یه صدقه بدی روزه قدیر، یه اطعام بکنی روزه قدیر، چقدر خدا گناهان تو رو خواهد بخشید. خب این ارتباط ها رو ما نمیتونیم چشم‌پوشی بکنیم ازش. دیگه چی؟ تحول های سازنده ای که تو زیارت هست. آقا طرف میره گوشه حرم امام رضا مثلا میشینه، یهو حالا از افاضات امام رضا قطعا به ذهنش میاد، میگه آقا خوبه ما بریم مثلا یه مدرسه بسازیم، اسمشو بذاریم مدرسه مثلا محبان امام رضا. خوبه مثلا من برم یه خیریه به اسم امام رضا بزنم. چقدر حالا شده تحولاتی که در وجود افراد تو زیارت اتفاق افتاد. دیگه چی؟ ما آخر دعای ندبه میخونیم ومنون علینا به رضا، کسب رضایت امام زمان علیه السلام. قطعا در زیارت چیزی به نام کسب رضایت هست. و وقتی که یه همچین فهرستی رو به ما میدن که هم در زیارت دیده میشه و هم در قدیر، الان اگر شما از امام زمان بپرسید آقا من میخوام خرج کنم برای قدیر، نظر مبارک حضرت چیه؟ شکی توش نیست. حرف امام زمان حرف اجدادشونه. قطعا امام زمان علیه السلام راضی هستن به این که من و شما خودمون هزینه قدیر بکنیم. و امنون علینا به رضا، این رضایت کسب میشه. و حالا ختم کلام که این فصل ششم بحث و من خیلی بیش از اینا میخواستم وقت براش بذارم، ولی حالا بازم فهرستوار عرض میکنم و عرایزم رو جمعش میکنم، مجلس رو واگذار میکنم. یکی از آثار و برکاتی که در زیارت هست آثار معرفتی زیارته. شما زیارت جامعه کبیره رو ببین، از همون اولش 100 مرتبه بگو الله اکبر، خب این توحیده. نمیدونم تا حالا دقت کردید یا نه، زیارت جامعه کبیره رو یه موقع بشینید از اول تا آخر ورق بزنید، اسماء الله در زیارت جامعه کبیره چقدر، الله، رحمان، رب، همینجور پشت سر هم اومده. این چیه؟ زیارت یک متن معرفتی است. زیارت امین الله رو بخونید چقدر چیز به ما یاد دادن. صراحتن در زیارت امین الله میبینیم موارد متعدد. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن لصفت اولیای. اصلا یه دوره درس زیارت هایی که به ما میدن. زیارت آل یاسینی که امام زمان به شیعه یاد دادن عرض کردم، و اشهد ان نشر حق و البعث حق و صراط حق و میزان حق. خب اینا رو اگه یکی یکی آدم بشینه پاش درس بخونه خدا میدونه چه خبر میشه. خدا رحمت کنه اصفهان پیرمردی بود ساعت ساز به نام مرحوم شیخ مهدی مصالی رحمت الله علیه. 22 سال پیش ایشون تو ماه رمضان بود رحمت خدا رفت. من خیلی ارادت نسبت به ایشون داشتم و رفت و آمد الحمدلله داشتم خدمتشون. ایشون کسی بود که من به چشم می دیدم بعضی مراجع تقلید از قم از مشهد می اومدن یه ساعت بشینن پا حرف این پیره من. آدم عجیبی بود. تشرفاتی خدمت امام زمان داشت. برای من ثابت شده است، یعنی دست رو قرآن می زارم که این پیره مرد محضر امام زمان شرفیاب شده بود. قصه هایی داشت. ایشون توی یکی از تشرفاتش خب هر سال یه دهه روزه تو خونش میگرفت و میفرمود من از جوونیم این روزه رو داشته، فقیر میشدم اوزام خوب بود، عیالم باردار بود، خونم اجاره ای بود، هر جوری که بود، ولو توی اتاق 4 تا 5 تا رفیقامو بگم بیا 10 روز بشینیم دور هم روزه بخونیم، گفت من این دهجیمو به هیچ وجه تعطیلش نکردم. آخیشون میفرمود یه سال قبل از اینکه روزه شروع بشه محضر امام زمان شرفیاب شدم. حضرت فهمدن شیخ مهدی امسال به منبری هات بگو از رو مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی منبر برن. ایشون اینو برای من بیان کرد. من خب اون اوائل طلبجی بود خدمت ایشون عرض شدم که چی؟ بعدم قوم از یه از اساتیدمون پرسیده و ها مثلا مفاتیح، حالا من بخوام منبر برم بیان بگم بسم الله الرحمن الرحیم دهه اول ماه ذیحجه است، دوستان حواسشون باشه حتما نماز دهه اول ماه ذیحجه رو بخونه. خب حالا مثلا من منبری اول، منبری دوم میخواد بیاد چی بگه از اون مفاتیح؟ من حالا تو محدودیت ذهن خودم بود این حرفا، هم مرحوم شیخ مهدی مسائلی فهمدن هم استادمون در قم فرمودن آقا باز کن تو مفاتیح و دعای جوشن کبیر یا اقیانوس معارف، دعای کمیل امیرالمومنین، دعای عرفه، که ما اگه میشستیم اینا رو قشنگ مزمزه میکردیم. خود زیارت عاشورا اگه من مزمزه میکردم این حرفو چه و رزقن البراءت من اعدائکم، اصلا براءت از دشمنان اهل بیت رزقه، یعنی اون کسایی که براءت ندارن اعتصاب قضا کردن در حقیقت، یعنی رزق خودشو بسته ای همچین. خب عاشورا داره اینو به من میفهمونه زیارت عاشورا، و ما اگر بشینیم همین زیارت آل یاسین بقیه زیارت ها اینا مجموعه ای از معارف رو به ما تحویل میدیم. لذا کار کنید به صورت معرفتی رو متن و محتوایی که در زیارات معصومین هست. آقا فروع دین تو نماز اشهد و انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات، و فروع دین اینا همش تو زیارات برای ما بیان میشه دیگه. معارف دین اخلاقیات در زیارات معصومین علیهم السلام نگاه بکنید چقدر برای من و شما بیان کردن که من ظاهر شما پس اینطور پس اونطور پس اونطور، اخلاقیات به ما یاد میده زیارات. قدیر ساخته شد تا همه معارف تحویل جامعه داده بشه. عرض شدم دیگه خطبه قدیر چچیدش چیه؟ پیغمبر 23 سال رسالت خودشونو خلاصه کردن در قدیر. حالا جالبه برای این که این قدیر معارفش به صورت عملی بیاد تو متن زندگی ما، هی میگن زیارت زیارت زیارت. من این وسط باید زرنج باشم بفهمم که زیارت در حقیقت میخواد معارف قدیر رو در زندگی ما پیاده کنه، ولذا ما با زیارت عرض شدم طول سال قدیری میشه. کربلا رفتن ما نتیجه قدیره دیگه، یعنی اگه یه کسی درس قدیر رو درست خونده باشه 40 راه میفته میره برای کربلا، کسی درس قدیر رو درست خونده باشه پرچم فاطمیه رو سر پا میکنه، محرم سینه میزنه برای امام حسین علیه السلام، چون همه چی خلاصه میشه در قدیر. یعنی در حقیقت قدیر طول سال ماست، نه یک روز در ماه ذیحجه باشه. اینو حواسمون بهش باشه. دیگه چی؟ در زیارت های ما عرض کردم تجدید بیعت با معصومینه. تو همون زیارت آل یاسین و ان علی حجتو و الحسن حجتو و الحسین حجتو، اینو صبح میگی، زور میگی، شب میگی. چرا؟ چون این تجدید بیعت خیلی مهمه که انسان تجدید بیعت بکنه. تو اسرار و صلات اینو گفتن ها. آقا میشد به ما بگن شما 17 رکعت نماز باید تحویل بدی، حالا پیمونکاریش بکن، صبح حالشو داشتی 17 رکعت بخون، از شب هر موقع عشقت چی آقا تو 24 ساعت 17 رکعت تحویل بده، ولی اینو چیدن برا ما. صبح 2 رکعتشو بخون، ظهر اینقدر بخون، شب اینقدر بخون. میدونی مال چیه؟ مثل آدم گشنه که صبح غذا میخوره بعد مثلا بعد هی باید برسه بهش. ما هم نیاز به بیعت داریم، تکرار و تجدید بیعت با معصومین علیه السلام. این زیارت ها تجدید بیعت با حضرات معصومین علیه السلام. وقتی نیاز ماست قدیر هم حقیقتش گفتیم مثلا اون تجدید بیعت است، چه هر سال باید ما بیعت بکنیم. پس ببینید چقدر ارتباط هست بین قدیر و زیارت. دیگه چی؟ جالبه بدونید، حالا اینو تو باب تجدید بیعت بذارید از قول امام صادق علیه السلام بگم. امام صادق فرمودن هازا یوم عظیم، روز قدیر روز عظیمی است. عظم الله و حرمته علی المؤمنین، خدا عظمت داده حرمت این روز رو برای مؤمنین. و اکمل لهم فیه الدین و تمم علیهم النعمه و جدد لهم ما اخذ علیهم من العهد و المیثاق. اون عهد و میثاقی که تو عالم زر ازشون گرفته خداوند متعال، در قدیر خدا هیچ تجدیدش میکنه. دیدی نه اینکه مثلا کارمنده یه جایی هست سال به سال میره قراردادش رو مثلا امضا میکنه، حضرت میفرمان هر سال اتوماتیک وار خود به خود خداوند متعال در قدیر اون عهد و میثاقی که شما تو عالم زر داشتی دوباره مهر میزنن. این بابا هنوز پا حرف خودش هست، چه تو عالم زر اشهد و ان علی ام ولی الله گفته هنوز پاش هست. اصلا یکی از اسامی روز قدیر جالبه بدونید اینه، اسمه فی السماء، این تو تهذیب الاحکامه. حالا حدیث قبلی که خدمتتون عرض کردم مصباحو صفحه 737، ولی این تو تهذیب الاحکام اومده که چین جلد 3 صفحه 143 فرمودن امام صادق علیه السلام اسمه فی السماء یوم العهد والمعهود، اسم روز قدیر در آسمان روز عهد و روز معهود و مشخص است، روز عهد و پیمانه. و فل ارض یوم المیثاق، در زمین اسم روز قدیر یوم المیثاق است، این روز پیمان بستن. بخ این یکی از ارتباطهایی که بین قدیر و موضوع و مسئله زیارت وجود داره. ختم کلام، این خیلی نیاز به توضیح داره ولی سعی میکنم خلاصه‌شو خدمتتون عرض کنم. دوستانی که بخوان مفصل این بحثو ببینن کتاب شفاء الصدور شرح زیارت عاشوراست، مال مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی رحمت الله علیه، اونجا مراجعه کنید. کلمه سلام، تا حالا دقت کردید تو زیارت معصومین میتونیم بگیم صلی الله علیک یا امیرالمومنین، صلوات الله علیک، رحمت الله علیک، روح الله علیک، اینا رو همه رو میشه گفت، ولی عجیب تأکید شده رو کلمه سلام. تو ذهنتون مراجعه بکنید، السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام علی آل یاسین، السلام علیک، تو آل یاسین 27 بار کلمه سلام تکرار شده. تو زیارت جامعه کبیر هی السلام علیکم السلام علیکم، در صورتی که میدونید قاعدش اینه که تا میشه آدم تکرار نکنه. تفنن در عبارت، یعنی مثلا من فرض کنید صبح تالا میخواستم در باب انسانیت صحبت کنم، اگه هی میگفتم انسان 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 4-5 بار که میگفتم شما دیگه اصلا مطلب رو گوش نمیدادید، ذهنت خسته میشه، چشه انسان انسان میکنه. قاعدش اینه که یه بار بگی انسان، یه بار بگی بشر، یه بار بگی آدم، یه بار بگی آدمیزاد، یه موقع بگی موجود دوپا، همش یه حرفه با، ولی بازی بشه با کلمات. اهل البیت اینو میدونستن یا نمیدونستن؟ 100% میدونستن. پس چرا هی سلام سلام میکنن؟ تو زیارت عاشورا میگن 100 مرتبه سلام بده، تازه خود سلامه السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین، اینا رو ضرب بکنیم ببینیم آقا چقدر ما هی سلام سلام میکنیم. این مال چیه؟ مال معنا و مفهوم سلامه. من حالا تو معانی مختلف سلام یکیشو میگم چون دیگه فرصت بیش از این ندارم. یکی از معانی دقیق سلام تسلیمه. یعنی ما وقتی که میگیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، در حقیقت داریم چی؟ تسلیم میشیم. پیغمبرم فرمودن سلموا علی علی به امرت المؤمنین، تسلیم امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین بشید، حضرت رو به عنوان امیر خودت بپذیر. اینو من هنوز نپذیرفتم. چرا؟ تا زندگیم بالا پایین میشه با امام حسین قهر میکنم، با امام زمان قهر میکنم، من دیگه نمیام روزه. خب معلومه من تسلیم نیستم. آقا این لباس رو خیاط اندازه بدن من دوخته دیگه. چجوریه که به آقای خیاط میگم آقا دست درد نکنه؟ حالا یه وقت مثلا من چاقم، یا وقت من لاغرم نمیام دعوا بکنم آقا آخه چرا شما اومدی همچین لباسی برامون دوختی؟ فلانیا رو من دیدم مثلا او چه لباسه مثلا پهنی براش دوختی. هیچ وقت اعتراض نمیکنیم به خیاط. چرا میگم خیاط منو اندازه گرفته، اندازه من این لباسو دوخته. ولی جالبه امیرالمؤمنین برای من و شما مقدراتی را معین کردن، امام زمان الان دارن معین میکنن. بابا امام زمان سایز منو دیدن که من تو زندگیم فقیر باشم یا نباشم، مریض باشم یا نباشم، اینجور باشه یا اونجور باشه، زن باشم یا مرد باشم. بعضی ها هستن تا این حد اعتراض دارن، میگه چرا مثلا من دخترم، چرا من مثلا زنم، چرا من مثلا مرد نیستم، یا برعکس چرا مثلا من مرد آفریده شدم زن آفریده نشدم. بابا جان امیرالمومنین تو رو اینجور خواستن، امام زمان تو رو اینجور خواستن. به اراده خداوند متعال اهل البیت علیهم السلام یه همچین مقدراتی رو برای من و شما مقدر میکنن. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. پس اینی که من هستم در تکوین خواست امام من است. حالا که اینجور شد سر و صدا نداره. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا صاحب الزمان. آقا من تسلیمم، شما میخواید من فقیر باشم باش، شما میخواید من مریض باشم گوشه خونم بیفتم باش، شما میخواید اینجوری باش. تسلیم. چون وقت تو این تسلیم یه نکته جالب دیگه هم هست، شما وقتی تسلیم امام زمان خودت شدی تا حالا شما میگی آقا ممنونم همینی که هست، ولی از اون طرف به امام زمان میگی آقا من خبر دارم، شما میتونید فقیر رو ثروتمندش بکنید، شما میتونید مریض رو شفا بدید، میتونید. لذا امید دارم چون تسلیم قدرت شما هستم و امید دارم که شما مصلحت ها را یه تغییر بدید منو شفا بدید. وقتی این کلمه یه تسلیم دو تا چیز هست، یک رضایت نسبت به گذشته، دو امید به آینده. این آدم رو آروم میکن، یک آرامشی میاره. تو زیارت آل یاسین ببینید السلام علیک، السلام علیک، تا میرسیم به اینجا السلام علیک به جوامع السلام. جوامع السلام تا حالا فکر کردید ما چند جور سلام مگه داریم؟ این مال اینه که ما چند جور تسلیم داریم، تسلیم در مقابل همه چیزی که اهل البیت علیهم السلام برای من خواستن. اونی که نتیجه قدیر و زیارت است رسیدن به این جوامع السلامه. جوامع السلام یعنی چه؟ یعنی اگر ائمه علیهم السلام میگن حجاب داشته باش چشم، خمس بده زکات بده چشم، نگاه نکن به نامحرم چشم، دروغ نگو چشم، غیبت نکن چشم، تسلیم تسلیم تسلیم. مخین دیگه اوج اوجشه. قدیری ها و اهل قدیر به معارفی که در زیارت هست تسلیم محض محض میشن. اون موقع یه آدم اهل قدیر دیگه دروغ نمیگه، یه آدم اهل قدیر دیگه به نامحرم نگاه نمیکنه، این لقمه یه حرام دیگه تو زندگیش نمیاد اگر بخواد واقعا قدیری باشه. لذا اول عرایز عرض کردم ما باید تلاش کنیم قدیری بشویم، قدیری بمانیم و جامعه رو قدیریشون بکنیم، که اگر مبنای جامعه ما بر پایه معارف قدیر باشه من دیگه به شما ظلم نمی کنم، من دیگه بد شما رو نمیخوام. چرا؟ چون هممون تسلیم میشیم در مقابل اون دستورها، اوامر و نواهی که حضرات معصومین علیهم السلام داشته. این حالا یه کلیتی که تو این بحث ارتباط قدیر و زیارت میشد تو این فرصتی که هست خدمت عزیزان مطالبی رو عرض بکنیم. باز حلالیت میطلبم، دعا کنید که انشالله این چیزایی که میگیم و میشنویم اینا انشالله به طور حقیقی تو متن زندگی ما پیاده بشه. انشاءالله هر کسی خدمت به قدیر کرده و میکنه اجرش رو مستقیما حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت کنن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.